سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در ایران پس از 7 سال از زندان آزاد شد. شورای امنیت سازمان ملل از دولت سوریه خواست برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره در آن کشور مجوز بدهد. و ادرویس عضو ارشد کنگره آمریکا از وزارت خارجه این کشور خواست در مورد حذف شدن بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران تحقیق کند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون سابق وزیر کشور روز گذشته پس از 7 سال از زندان آزاد شد. آقای تاج‌زاده که 1 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد، ابتدا به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شده به 6 سال حبس محکوم شد و قرار بود سال گذشته آزاد شود، اما دادگاه او را به دلیل نوشتن نامه‌های اعتراض‌آمیز خطاب به آیت الله خامنه‌ای به 1 سال دیگر حبس محکوم کرد. به نوشته وبسایت کلمه، مصطفی تاج‌زاده تمام 7 سال گذشته را در انفرادی سپری کرد. وکیل این فعال سیاسی گفته است که آقای تاج‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 4 ماه حبس اضافه نیز محکوم شده بود که دادگاه با تبدیل آن به جریمه نقدی موافقت کرد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک‌ها به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، استفان اوبراین، دستیار دبیر کل این سازمان در کمک‌های انسان دوستانه گفت روز یک شنبه بار دیگر از دولت سوریه خواسته خواهد شد تا با پرتاب کمک‌ها از طریق هوا موافقت کند. طبق برآورد سازمان ملل، حدود 6000 شهروند سوریه در 19 منطقه مختلف این کشور تحت محاصره قرار دارند. 2/3 از این مناطق در محاصره نیروهای دولتی و بقیه در محاصره شبه نظامیان مخالف دولت است. واکنش‌ها به خبر حذف بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه خواستار تحقیقات درباره این موضوع شده و این وزارتخانه را در انجام وظیفه‌اش مبنی بر ارائه دقیق اطلاعات به کمکاری متهم کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه خبر داد که 3 سال پیش یک مقام دولتی خواسته بود چند دقیقه از پرسش و پاسخ سخنگوی وقت با خبرنگاران حذف شود. در بخش حذف شده، خبرنگاری از جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه درباره مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا میپرسد و خانم ساکی نیز در پاسخ میگوید گاهی لازم است دیپلماسی حریم خصوصی داشته باشد. نهادهای بین المللی و وزیران خارجه کشورهای مختلف روز گذشته در پاریس نشستی را با هدف احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان برگزار کردند. این نشست یک روزه با حضور دبیر کل سازمان ملل، مقامهایی از اتحادیه عرب و گروه 4 خاورمیانه و همچنین وزیران خارجه بیش از 20 کشور جهان برگزار شد. ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه در پایان این نشست گفت قدرت‌های جهانی توافق کردند تا بر روی مجموعی از مشوق‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی برای ارائه به 2 طرف اسرائیلی و فلسطینی کار کنند. آقای ایرو همچنین گفت راه حل تشکیل 2 کشور مستقل در خطری جدی قرار دارد و به گفته او در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت در این زمینه هستیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. در شبکه‌های مجازی از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و تا بخش بعدی خبرها برای شما لحظات بسیار خوشی را آرزو می‌کنم.
جا 3 تا 99 ضربه شلاق. شلاق حکمی که در یکی دو هفته گذشته در ایران برای دست کم 35 جوان به جرم شرکت در یک مهمانی مختلط که ظاهراً جشن فارغ التحصیلی اونها بوده اجرا شد. همینطور شلاق خوردن چند کارگر که به وضعیت حرفه‌ای خودشون معترض بودن و اونها هم بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردن تا شاید دیگه اعتراض نکنند. البته این اولین بار نیست که چنین حکم‌های صادر و اجرا شده. خیلی از ما شاید در شهر و خیابان و محل زندگی خودمون اجرای حکم‌های مثل شلاق زدن رو دیده باشیم. شما درباره این حکم‌های قانونی و البته خشن مثل شلاق زدن چه فکر می‌کنید؟ سلام. بنیامین سطر هستم و در برنامه جامعه که نگاهی داره به مهمترین اتفاقهای اجتماعی در ایران، این بار به ماجرای صدور احکام قضایی خشن و البته قانونی مثل شلاق زدن نگاهی میکنم. ما در این برنامه باز هم به مجازات میپردازیم. اینکه هر مجازات قانونی آیا مشروعیت هم داره؟ بعد از انقلاب 1357 مطابق قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 198 مجازات‌های خشنی مثل شلاق زدن یا حتی قطع عضو برای مجرمان در نظر گرفته شد. مجازاتی که با تشخیص قاضی اجرا میشه و در آخرین مورد هم چند دانشجو و کارگر با استناد به همین قانون مجازات شدن و شلاق خوردن. حکمی که در یکی دو هفته گذشته در جامعه و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایران و خارج از ایران حسابی سر و صدا کرد تا جایی که مردم رو هم به واکنش واداشت. ما هم می‌شنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره این موضوع پیام و نظر خودشون رو با ما در میون گذاشتن.
شاعت دانش دو دفته کم خندیده فارغ التحصیل شدن. ببین در از یک سال با کما و شلاق هیچ کمی چی نمیگم.
آقای رهبر انقلاب، خواهشن به افراد تحت فرمانتون بفرمایین بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن.
این جوانایی که گرفتین شلاق زدین، جوان مردم، دانشجو، آبرودار میرین تو میدونیش از شلاق میزنین.
جناب آقای روحانی، شما قول تصویب لایحه شهروندی رو دادید، حقوق شهروندی. دانشجویی که فارغ التحصیل شده در یه باقی، اونم نه وسط خیابون، رفته جشن گرفته، همون روز دادگاه تشکیل میشه، همون روز شلاق میخوره. ولی تمام قطاع و طریقان که شما بارها فریادتون از دستون بلند بوده، اونا آزاد دارن میگردن. بالاخره شما رئیس جمهور هستید، واقعا همینجور باید رفتار کرد با جوانای مملکت.
اما هر مجازاتی تنها چون قانونی هست میتونه که عادلانه باشه یا نه در مواردی هم عادلانه نیست یا حتی غیر انسانیه. حسین رئیسی حقوقدان معتقده که ساختار حقوقی و قضایی اسلامی که قوانین جاری در ایران هم مبتنی بر اون هست، در بیشتر موارد هیچ تناسبی بین جرم و مجازات برقرار نمی کنه.
دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشکیل رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه، به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات اسلامی و نهایتاً به اسم دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره.
شیرین عبادی حقوقدان معتقده که اعمال مجازات خشن مثل شلاق زدن یا قطع عضو چون با حقوق بشر در تضاده، خودش میتونه جرم هم باشه.
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی، هر چقدر که سنگین هم که باشه، نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه.
جامعه تو رو من میسازم، ارتباط در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش بره، اون جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری داره. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران را بر عهده گرفته، اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم.
نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه، مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کاستی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
بعد از تصویب کنوانسیون ضد شکنجه در سال 1984، شلاق زدن به عنوان شکنجه تلقی میشه و شکنجه هم مصداق بارز نقض حقوق بشر هست. این مجله اجتماعی و هفتگی رادیو فردا، مجله جامعه، در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، خدا نگهدار.